بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تو بحث کیس استادی هم تو بحث نقد کتاب خواهشم از بزرگواران هستش که این بحث رو مشارکت داشته باشیم. برای همین انشاءالله از هفته بعد عزیزان دیگه هم، البته قبل از این هم داشتیم ها، ما آخرین جلسه ای که بحثمون دیگه به تعطیل این کشید، موضوع اختلال جنسی همسران رو آقای عباسی زحمت کشیدن، کتاب رو ارائه دادن تو اینها. البته ما برای کتاب باید قبلش کتاب رو معرفی کنیم تا اونجایی که امکان داره دیگران بتونن بخونن. سعی بر این شده کتاب‌های یه مقدار پربارتر انتخاب بشه که فایده داشته باشه مطالعهش و قابلیت نقد و بررسی داشته باشه. من به نظرم این بعد علمی ما رو انشالله زنده میکنه، زنده تر مثلا میکنه این حرف. انشالله برای هفته بعد هم یکی از عزیزان کتاب ارائه خواهند داد. برای کیس استادی هم این بحث رو تا اینجا یادتون باشه، حالا زحمت کشیدید و یادداشت کردید، بعد ادامه میدیم ها، که ما بله این موضوع رو تا یکی دو جلسه آینده به ادامه میدیم که به کجا رسید. بعد انشالله حالا یکی از کتاب‌های خیلی خوبی که حالا چاپش فکر می‌کنم برای سال 97 باشه، هرچند که نوشتش مال تقریباً 60-70 سال پیشه، یعنی 60-70 سال پیش این آقای تئودور آدورنو این کتاب فیتیشیسم در موسیقی و واپس‌روی شنیدن رو نوشتن، ولی میشه گفت از معدود کتاب‌هایی که روان موسیقی رو تحلیل روانشناسی کرده. شما سرچ کنید توی مهمترین منبع کتاب ایران، خانه کتاب، که همه کتاب‌هایی که در واقع شماره کنگره رو گرفتن و تو وزارت ارشاد ثبت شدن و اینها، ببینید که آیا کتابی با عنوان تحلیل روانشناختی موسیقی پیدا می‌کنید یا نه. من گشتم پیدا نکردم و اینو هم خیلی مصر بودم که یه همچین چیز رو پیدا بکنم. چرا؟ چون یه موضوعی که خیلی مورد ابتلاعه و خیلی مورد تحلیل کمه، یعنی اصلا هیچ کس بهش چیز نداره که حالا من بیام موسیقی رو تحلیل روانشناختی بکنم و اینا. حالا هر کی هر چی دوست داره گوش میده دیگه، آقا این چه آثاری داره به لحاظ روحی و روانی در وجود ما. اما اگه تو فضای مذهبی باشیم، حالا یا انکار میکنیم یا مثلا یه هر کدومون یه تحلیلی در مورد این قصه داریم. اینکه موسیقی به لحاظ علمی در واقع مورد تحلیل قرار بگیره، اونم تو بعد روانشناختیش، ما آثار خیلی معدود و کم داریم و شاید بشه گفت، من میخوام بگم نداریم، شاید یه سری مقالاتی رو پیدا بکنیم. پس بنابراین این کتاب جایگاهش جایگاه ویژه‌ایه. فیتیشیسم در موسیقی یا همین واپس‌روی شنیدن، یه جورایی تم اصلیش و تم غالبش تحلیل روانشناختی موسیقی هست. اینا رو جلسات قبلم عرض کردیم، منتها حالا برای رفقایی که میخوان نقد کتاب رو بگن، ما به جهت نقد من این چند تا نکته رو نوشتم که انشالله تو ذهنمون باشه. یه 4 تا نکته نوشتم برای نقد، هرچند که روش شناسی نقد خیلی فراتر از این 4 تا نکته ای که من عرض میکنم. اما یکی این که تلاش در فهم درست اثر، یعنی یه وقتی من با ذهنیت خودم با یک اثری مواجه میشم و همش با شمشیر نقد میخوام جلو برم، اصلا سوگیری تو فهم میخواد ایجاد بکنم. من میگم اولین ماجرا تو نقد اینه که من بتونم خوب بفهمم تا بعد بتونم در واقع اون نقد رو داشته باشم. دومیش بافت فکری نویسنده است، یعنی اون زمینه و اون به قول مبانی فکری نویسنده است که ما نمیخوایم نقد خارج از فکر طرف داشته باشیم. ما طرف اینجوری فکر داره میکنه، بر اساس این فکرش اون هارمونی اندیشش اینو به اینجا رسونده، من باید اون بافت فکری نویسنده رو بدونم. سومین مسئله که تو ذهن اومد اینجا خدمتتون عرض کنم، هدف نقده. هدف نقد چیه؟ ما میخوایم به چه ماجرایی برسیم؟ چه فایده‌ای میخوایم دریافت بکنیم؟ به چه نقطه‌ای میخوایم برسیم؟ قبول دارم که نقد برای نقد هم خوبه، ولی واقعتش ما میخوایم یه ثمره عملی داشته باشه، یه خود علم افزایشی باشه دیگه. توی روش تحقیق دکتر هومن اون مقدمش داره میگه که میگه علم اثرش اینه که افزایشی باشه. علم ابطال پذیر است و افزایشی، این برخلاف اون یقین منطقی ها. یعنی علم ابطال پذیر، یعنی میتونی این حرف منو شما رد بکنی، ابطال پذیر است. پس علم در محدوده اعتقادات نیست، چون اعتقاد ابطال پذیر نیست. وقتی شما میگی خدا یکیست، اعتقاد به این پیدا کرده بشی، یعنی یقین قلبی میشه، این ابطال پذیر نیست. ولی آیا مثلا حج باعث آرامش روان میشود؟ اگر این گزار علمی باشه میتونه ابطال پذیر باشه. و بافت فکری ناقد، یعنی هم بافت فکری در واقع مؤلف و نویسنده و بافت فکری ناقد. حالا این سه چهار تا مسئله عرض کردم، به ذهنم رسید خدمتتون عرض بکنم. منتهاش یعنی ما داریم به عنوان یک مسلمان، به عنوان کسی که مثلا تو فضای اسلامی داره کار میکنه، داریم بر اساس فرهنگ خودمون، بر اساس دیدگاه اسلامی مثلا میخوایم نقد کنیم، یا نه حتی میخوایم اینو کنار بگذاریم، مثلا به دیدگاه اسلامی رو وارد نکنیم. اگه دوست داشتین قصه نقد رو، و من میگم یه جایی میگم به جای نهضت کتابخونی باید نهضت قدرت تحلیل و نقد کتاب رو ما انشاءالله راه بندازیم، تو این زمینه چند تا کتاب خوب هست. یکم کتاب نقد آقای علی صفایی حائری، یه کتاب خیلی خوبی در باب نقد و روش نقد نوشتن، که اونم یه یک دقیقه در مورد تئودور آدورنو من صحبت کنم، بگم که این چه شخصیه. 1906 به دنیا اومده و 1969 از دنیا رفته، 63 ساله بود. صدام میاد دیگه ها؟ نه خوبه. 1906 1969، جامعه شناس، فیلسوف، موسیقی شناس و توامه با مطالعات روانشناسی، که مطالعات روانشناسیش مربوط به 10-15 سال آخر عمرش هست، که مطالعات عمیق روانشناسی داشته، به ویژه در مکتب روان تحلیلگری. کتاب هم که میدونید عنوانش اصلا واپس‌روی، یکی از مکانیزم‌های دفاعی دیگه، کتاب اصلا عنوانش از روان تحلیلگری گرفته و تو خود کتاب هم اصطلاحات روانکاویش خیلی زیاده، خود فتیشیسم، واپس‌روی و حالا بعضی از اصطلاحات دیگه که در زمین بس تا اونجا که حالا امروز برسیم اشاره خواهم کرد. پس فیلسوف، موسیقی شناس، مادرش متعدد مقالات موسیقی نوشته، توی خانواده علمی رشد کرده، خالش پیانویست معروف سوئیسی هست، یعنی حتی تو اون دهه ها معروف ترین پیانیست بعد کتاب همین کلمه پیانیست رو داره، که معروف ترین مثلا پیانیست، ببخشید تو کتاب نده، من این اطلاعات رو از جای دیگه تعریف کردم، سوئیس. یعنی پس معلومه توی خانواده‌ای که با موسیقی چی بودن، درگیر بودن، و خودش سه تا اثر در باب موسیقی داره: فلسفه موسیقی، جامعه شناسی موسیقی و فتیشیسم. و این فلسفه موسیقی کتاب داره، جامعه شناسی موسیقی کتاب داره، و در حقیقت بفرمایید همین کتاب که فتیشیسم در موسیقی هست، یا همین واپس‌روی موسیقی. تو موقعی که این کتاب می‌نویسه خیلی مورد نقد واقع میشه، که نقدش هم به خاطر زمینه جامعه است، جامعه‌ای که حالا خودش میگه به عنوانی که میخواد موسیقی کالایی باشه که تجارتشو پیش ببره. شما الان اگه بیای مثلا داروهای شیمیایی رو زیر سوال ببری، بالاخره میخوای چند تا کارخونه داروسازی رو تعطیل بکنی و کلی تجارت این ماجرا رو زیر سوال، بالاخره باهات مبارزه میشه دیگه، و مورد نقد واقع میشه، که میگن که مثلا در واقع نقدهای تند رادیکال گونه ای آدورنو به چی داره، به موسیقی داره. تو خود کشور ما هم به این کتاب نقد شده. تو همین یک سال اخیر شما یه جستجوی بفرمایید تو محیط‌های دانشگاهی، چون این کتاب تم اصلیش در واقع تقسیم بندی موسیقی به موسیقی سبک و رشد نایافته و واپسران، و موسیقی که میتونه چی باشه؟ سعادت بخش باشه، تعابیری که حالا لاقل مترجم اینجوری ترجمه کرده. این کتاب هم به زبان آلمانی نوشته شده و آدورنو آلمانی هست. بله، میره به سمت آمریکا و یه چند سالی آمریکا میمونه. حتی آخرش مثل که مرگش توی سوئیس اگه اشتباه نکنم. پس این سه تا اثر رو داره که خود همین نشون دهنده روند فکری اونه با و موسیقی شناسه. خیلی تو کتاب اگه ملاحظه بفرمایید، کتاب یکی از دشواری های فهمش فهم در واقع تکنیکال موسیقیه، یعنی که میاد هی در مورد نوت ها صحبت میکنه، در مورد مثلا فرض اصطلاحات خاصی که شما اینا رو جز با رفتن به فرهنگ لغت مثلا موسیقی نمیتونید این اصطلاحات رو بلد کنید. بخشی هاشو من مثلا معانیشو در آوردم ولی دیدم با زیاده، یعنی تکنیکال موسیقی بررسی میکنه نوت ها رو و آثار حتی روحی و روانی نوت ها رو، که این خیلی مهمه به نظر من. یه کسی میخواد موسیقی رو تحلیل روانشناختی بکنه و موسیقی رو بشناسه، باید موسیقی رو بشناسه، و این در واقع مسیر مطالعاتی این آقای آدورنو به نظرم یه مسیر مطالعاتی منطقی خوبی بوده، میتونسته دستاوردهای خوبی داشته باشه در مورد بحث حالا موسیقی و این حرف. خود در مواجهه خودش با اینکه اومد این کتابو نوشت و دید مورد نقد واقع شده، یکی از جملاتی که توی کتابش داره اینکه امروز تحلیل موسیقی امری تباه شده است و خدمت شما شد که یعنی که خیلی انگار یه چیز ضایع شده ایه که بخوایم موسیقی رو چیکار بکنیم، تحلیل بکنیم. اینا میگن آقا یه چیزی که همجور بریز تو بازار تقاضای مردم و هر کس برای سود خودش رو دریافت بکنه. شما چیکار داری که اصلا موسیقی رو تحلیل بکنی؟ یه فایل حالت چون حجمش زیاد بود من اصلا تلاش کردم تو گروه بگذارم، موفق نشدم. آقای دکتر نه اسمش رو من دیدم دقیق‌تر، کیخایی، دکتر آیدین کیخایی، در مدرسه، در مؤسسه مطالعاتی هنر و علوم انسانی چند تا فایل صوتی داره فقط در توضیح این کتاب. حتی یه جاهایی پاراگراف با دانشجوها میگن که آقا این پاراگراف رو بریم بخونیم، بیایم مثلا فهممون رو از این پاراگراف چیکار کنیم بگیم. ولی چون خودش بیشتر فیلسوف هست، فلسفه کار کرده، اون آقای دکتر کیخایی خیلی چیزای فلسفیه، اصطلاحات فلسفی کتاب رو بیشتر حالا شرح میدن و اینها. یعنی ارتباط آدورنو میتونید از سران مکتب فرانکفورت بوده، یعنی در کنار خدمت شما شده که شخصیت هایی مثل والتر بنیامین و مارکوزه، حالا مارکوزه اسم معروفی و من اون مطالعات فلسفی ندارم نمیدونم اون بنیامین و ورکهایمر از سران مکتب فرانکفورت بوده که این در واقع حالا مکتب فرانکفورت هم در واقع یه جورایی به اصطلاح یک مسیر فلسفی خاصی رو راه انداختن. رو من یه سری توضیحات اینجا کنار کتاب نوشتم، نمیخوام دیگه وارد خیلی این فضا بشم، میخوام برم سریعتر تا اونجایی که میتونم بحث روانشناسیش عرض بکنم و بعد دیگه حالا ببینیم این جلسه به کجا میرسیم. داشتم چی عرض میکردم؟ که میگه که آقا اصلا چرا ما بیایم نقد بکنیم. این دکتر کیخایی هم میگه اینو، میگه هرچی من که حتی به نظر خودم این چیزو خاصی نبوده که مثلا بیاد و آدورنو بخواد موسیقی رو مثلا اینجوری تحلیل بکنه. معلومه که حتی توی نخبگانی جامعه ما خیلی این، و این که شما میبینید که یک کتاب ما نداریم، خیلی این عجیبه.
آخه من احساس میکنم که این نقده کیخایی وارد نیست، چون فیلسوفه و کلن به ما با باید داشتیست میگه افتا ما ورود مصداقی نباید پیدا میکرده، باید نظر میداده میرفته جدا بدیم. نقده این که ایسان تحریم کردن خصوصی عملا این کتاب تا یا تحبیل کردنشه، این میگه که نباید این کار بشه دیگه، این باید انتخابگری انسان.
بله، حالا به طبق همین مسیری که بالاخره به اصطلاحشون یه جامعه بورژوازی و سرمایه محور، و وقتی جامعه سرمایه محور شد یعنی این داره سود داره دیگه، این سود داره، این هم مثلا جوونو میتونه مشغول به کار بکنه. میبینید که تولیدات ما توی خوانندگان موسیقی چیزا خیلی بیشتر از تولیدات ما مثلا توی عرصه دیگه.
تاسو جایی میگفتش که توی علی خانی میگفتش که توی استعداد 80%
بله. حالا وقتی این موسیقی واقعا میتونه این قدرت رو داشته باشه که آیا مثلا رشد دهنده باشه و انسان رو از کودکواره های اولیه، اینا چیزایی که بخونی تو همون صفحات اولی آدورنو میگه، انسان رو نجات بده و رشد بده، یا اینکه انسان رو دچار سرخوشی موقتی بکنه و او رو از خود بی خود بکنه و چیکار بکنه، نگهش داره و وقفه ایجاد بکنه در رشد او. یعنی اگه جمله کلمه آدورنو رو از این جملات حذف کنیم، شما فکر می‌کنید مثلا چه می‌دونم یه اندیشمند اسلامی چه واسه مثلا این حرفو زده، که حالا متأسفانه همچین کاری خیلی انجام ندادیم تو فضای اسلامی و دینی برای نقد موسیقی. جمله پشت جلد کتاب رو ملاحظه بفرمایید، میخونید آقای کرمی شما؟
هر هنر، هر هنر سبوک و خوشایندی بدل به وهم و دروغ شده است. دیگر نمیتواند آنچه از حیث زیبا شناختی در مقولات لذت ظاهر میشود لذت خورد، و وعده سعادت را که زمانی تعریف هنر بود دیگر در هیچ کجا نمیتوان یافت، مگر آنجا که نفاق از چهره سعادت دروغین برکنده شود.
من به نظرم خیلی عمیقه این جملات، میتونید بگین منظورش رو؟ شما خانم میتونید بگین؟ هر هنر سبک و خوشایندی بدل به وهم و دروغ شده است.
من چیزی گره بزنم بسی موسیقی رفت به دارم یه افتر به خوز کنه یه خونه به خونه به نشده بود چه سوید کنم واقعا
نه، حالا موسیقی با اون محتوا که فرق میکنه.
بله، حالا اجازه بفهم آدورنو که بیشتر تاکید بر خود ذات موسیقی داره، خود حتی نوا، یعنی کمتر وارد محتوا شده. الان من عرض میکنم اینم من کتابو 3 مرتبه خوندم، درست 60 صفحه است ولی واقعتش فهمش بنزه کتاب 600 صفحه از آدم انرژی میگیره. شما من میخوام بگم رندومی یه دونه پاراگراف باز کنید ببینید که اصلا قابل فهم هست، یعنی یه خورده ای اغلاق در نوشتن، اصطلاحات تخصصی به کار بردن و این در واقع حالا باز یکی از ساده ترین جملاتیه که برای پشت جلد انتخاب شده. هر هنر سبک و خوشایندی که در کتاب توضیح میده، یعنی خوشایند برای کی؟ برای توده مردم. پس هنر قابل تقسیم به سبک و هنر روشا. سبک یعنی سطحی بدون عمق، دون، پایین، رتبه پایین. هر هنر سبک و خوشایندی بدل به وهم و دروغ شده. یعنی کارکردش چیه؟ اضافه کردن به وهمیات انسان و اینکه واقعا انسان رو در مسیر رشد قرار نمیده، یعنی دروغه،
وجاهت پیدا کرده.
آره، ولی کارکرد اصلیش وهم و دروغه. هر هنر سبک یعنی عمق نداره و ولی خوشاینده برای مردم، بدل به وهم و دروغ شده. جمله بعدی شو دقت بفرمایید. دیگر نمیتوان از آن چه از حیث زیبا شناختی در مقولات لذت ظاهر میشود لذت برد. یعنی الان لذت ازش میبرن ولی نمیشه ازش لذت برد. و وعده سعادت را که زمانی تعریف هنر بود دیگر در هیچ کجا نمیتوان. یعنی ما از هنر چه انتظاری داشتیم؟ سعادت رو ایجاد بکنه. داری به من لذت میدی ولی این لذت لذتی نیست که من دیگه ازش لذت ببرم، مگر آنجا که نقاب از چهره سعادت دروغین برافکنده شد. یعنی به مردم بفهمونیم که اون چیزی که تو تصور میکنی سعادته، این سعادت نیست، این خوشی مقطعی، این سعادت سعادت نیست. این محور، حالا نمیخوام بگم همه کتاب حوش این جمله میگه، ولی واقعا هوشمندانه این جملات انتخاب شد برای پشت جلد کتاب. این در واقع فضای فکری نویسنده رو نشون میده که هم مورد مخالفت در غرب واقع شد این جملات و هم من میدونم مورد مخالفت در کشور خودمون تا اینجا حالا واقع شده. حالا عرض میکنم فقط هم حرفم سر آقای کیخایی نیست، میتونید مقالات دیگه ببینید که میگن که مقاله نوشته در واقع نقد رادیکال گونه و بیان تند آدورنو نسبت به موسیقی. موسیقی رو آدورنو بهش علاقه داره و علمی باهاش مواجه میشه و نسبت به در واقع آثار هنری میگه که آثار هنری باید در واقع اون ارزش خودشو داشته باشن، ولی توده مردم به اثر هنری به عنوان یک امر فرهنگی که شاید چه بسا من در مواجهه اول باهاش لذت نبرم ولی این میتونه خیلی ارزشمند باشه. اما در واقع شرکت ها و مثلا اون کمپانی هایی که میخواستن سود مادی ببرن، طبق قاعده قانون عرضه و تقاضا میدید که چی در مردم داره لذت بخش و در مردم هیجان بیشتری تولید میکنه و کودکی که توأم با هیجانه در اینا چیکار میکنه؟ اینو موندگار میکنه. یعنی تا اونجایی که شما فقط ملت رو توی اون بعد هیجانی خودشون هی نگه میداری و اون رو افزایش نمیدی، اون رو مثلا چیز نمیکنی، به قول معروف رشد دهنده نیست به اصطلاح حالا این موسیقی برای مردم روشن.
هر فاز فیکشن میسندنشون این فاز فیکشن موقع میشون میده و هر رو هم خود هست اتفاقا.
بله،
یعنی استعمار داره.
بله همینطور. من یه سری ویژگی‌های کلی کتاب رو نوشتم که کتاب به زبان‌های مختلف ترجمه شده، فرانسه، انگلیسی و در واقع زبان‌های اسپانیولی ترجمه شده. کتاب یه خورده فهمش دشواره، باید 2-3 مرتبه حوصله کنیم بخونیم برای ماجرا. فصل بندی کتاب نداره و کتاب نیازمنده در واقع یه کلید واژه‌هایی برای، یعنی نمایه هست. یعنی اگر که همتی باشه و خدا کمک بکنه، رفقا همراهی بکنن، میتونیم ما در واقع نقدنامه‌ای به کتاب بنویسیم و تکمیلی بنویسیم و یه نمایه موضوعی هم کتاب داشته باشه که یه همچین موضوعاتی هی دوباره بولد بشه، اینا بیشتر خودشو نشون بده.
مقاله بوده دیگه، کتاب نبوده. مقاله
بوده که
روزنامه چاپ کرده و
بله و تبدیل به کتاب شده. بنابراین استاندارد کتاب به عنوانی که این فصل بندی اینجوری رو داشته باشه رو نداره.
خلاصه این جمله شما اینجور فهمیدم که آدورنو منظورش این بوده که همون نظام عرضه و تقاضا باب موسیقی رو خراب کرد، وگرنه اصالتا موسیقی هنره و هنر هم سعادت بخش.
بله همینطور، انتظاری که از هنر و موسیقی میره این که بتونه در واقع سعادت رو برای انسان برمقام بیاره. حالا آدورنو هیچ جای کتاب صحبت از زندگی ابدی و خدا و مثلا اینا هیچ، یعنی کلمه‌ای از خدا توش نیست، ولی معلومه که مسیحی بوده، ولی معلومه که سعادت رو در واقع، حالا اینا که میگیم مسیحی بودن نه به این معنی که مثلا یه مسیحی بودن که اندیشه خودشون رو از مثلا مسیح دریافت بکنن، شاید مثلا تو رفتار فردی، نه لایک و اینا نبوده، نه داره توی چیز داره تو ویکی‌پدیا چیزی داره خانواده مسیحی.
کلیات شما
ببینید الان من حیفم میاد بگم که همین دو جمله گویای تمام کتابه، چون واقعتش باعث میشه که از جزئیاتی که تو کتاب ذکر شده و جزئیاتش خیلی جدیه، یعنی من دیدم تو این نقد کتاب یه جایی حتی باید صفحه به صفحه بخونیم پیش بریم، منم یه سری نکاتی رو همجور کنار این که چیز مطالبش نوشتم، یعنی اون جایی که مهم بوده علامت زدم، اون جایی که یه چیزی به ذهنم رسیده مثلا یه حالت برداشتی از متن رو نوشتم. شما اگه ملاحظه بفرمایین میبینی که من نمیتونم بگم بله اون انگار نخ تسبیح کلی آدورنو این هستش که در واقع موسیقی نباید تبدیل به یک کالا بشه، و این جملات رو تو صفحه 7 شما ببینید که فکر میکنم خط سطر 5 و 6 باشه، از یک سو آدورنو با استفاده از دستگاه نظری مقوله ها و تحلیلی برگرفته از مارکس تغییر کارکرد موسیقی و تبدیل شدن آن به کالا را بررسی می کند و مکانیزم آن تحولاتی را روشن می سازد که آثار موسیقیایی هنگام بدل شدن به تولید انبوه بازاری به آن دچار می شوند، یعنی می افته تو همون منطق چی؟ بازار، منطق کالا. از سوی دیگر تحت نظریه، تحت تأثیر نظریه فروید نقش این موسیقی کالایی شده را در چگونگی شنیدن موسیقی آشکار می کند که نتیجهش واپسروی و سکون در مرحله کودکی است. آدورنو این تحلیل را با روش دیالکتیکی انجام می‌دهد. خب روش دیالکتیکی یک در واقع اصطلاح فلسفی است که نشون دهنده اینه که آیا کلیات مجزا از هم شکل گرفتن یا همه چی در تحت یک کل قالب بندی شده. همین رو بذارید یه دقیقه عرض بکنم، چون خیلی تو کتاب تکرار میشه و خیلی تم فکری چیزیه. یعنی چی؟ که آقا هر چیزی کلیات کل مجزا باشه یا همه جزء یک کل باشن. شما میدونم دیگه انرژیتون چیز شده، نمیخوام اذیتتون کنم، فقط همین رو عرض بکنم. چی؟ بله ارتباط داره با اون مسئله. اگر که موسیقی، دین، اجتماع مثلا هر کلیت دیگه تو جامعه باشه، هر کدوم کل مستقل با هویت شخصی خودش باشه، در واقع ارزش‌هاش و خوب و بدش چی میشن؟ در واقع مستقل نسبت به خودش بررسی میشن. اما اگر همه اینا تحت یک کلی باشه، جامعه توتالیتری که بر محور چیه؟ بورژوازیه، یعنی که سرمایه‌داری کلنگر، موسیقی در جای هویت میکنه، پیدا میکنه که تو این جامعه خودش رو چیکار بکنه، نشون بده. تونستم عرضم برسونم؟ واضح بود؟ یعنی که الان موسیقی از اون کارکرد خودش افتاده، یعنی موسیقی به عنوان یک کل مستقلی که اجزا و عناصری داره و خودش یه هویت مستقلی داره، خوب و بدیش به خودش باید بررسی بشه، دیگه اینجوری بررسی نمیشه. موسیقی داره جزئی از چیه؟ اون جامعه کلیست که آفرین، تو جامعه سرمایه‌داری داره هویت خودش رو نشون میده. در این مدل جامعه حتی دین هم اینجا چی میشه؟ تبدیل به کالا ممکنه بشه. یعنی خود دین هم روحانیت دین بگین شما، یعنی جایی که الان تقاضا اینجوریه من حرف از مثلا اسلام رحمانی بزنم تا مخاطبم بیشتر بشه، یا مثلا یه چیزای اینجوری بگم، چرا؟ چون میخوام مثلا اون کلیت تحت اون کل مثلا هستم، یعنی کلی که بر منطق جامعه کالایی، جامعه بازاری، جامعه عرضه و تقاضا داره چیز میشه. آره، یکی از اولین مبانی فکری آدورنو تو این بحث اینه که میخواد موسیقی رو هویت مستقل خودش رو پیدا بکنه، منفک از در واقع ذیل کلیت جامعه ای که بخواد، یعنی ممکنه موسیقی در، یعنی موسیقی یه جایی ممکنه که حالت چی داشته باشه، تضاد با جامعه داشته باشه، یعنی برگرده مخالفت بکنه با جامعه سرمایه داری، یعنی خودشو از این دایره چیکار کنه به عنوان یک موجودی که مستقله و خودش میتونه کار کرده مستقل داشته باشه بیاد جدا کنه و اون کار خودشو داشته باشه. رضا شما میدونی مثلا یه وقت یه فقیه مثل امام مثلا چقدر فتاوای خاصی راجع به موسیقی داره، ولی در این حال انقلاب پیروز شد، شاید همون روزهای اولی سال 58 اومدن جلوی امام ارکستر ایجاد بجای کردی، دیدید که مثلا تار و تنبور رو مثلا موسیقی آوردن و این
چیز.
نگفتن مطلق حذف کنید، نه حالا دیگه آقای گلپایگانی خیلی چند بار نامه نوشتن به امام، چون آقای گلپایگانی به شدت مخالف بودن با بحث موسیقی و حتی این آهنگ اولیه که قبل از اخبار میگذاشت آقازادهشون میگفتش که آقا اینو خاموش میکنم، گفتم اون یعنی هر چی که ترکیب اصوات باشه با هم دیگه
چه واسه
نظمی در آهنگ، شاید همین آجی رو مثلا شما نمیشه. بعد و الان نگاه امام به موسیقی اتفاقا یه نگاه خاصیه، من خواهش میکنم اگه باید همین کلمه سرچ کنین تو صحیفه نور یا صحیفه امام میبینید که نه مخالف اینجوری نیستن، نه بله دیده باستر میشه این حالای بازی جستجوی بکنیم مالا در
حالا این اختصاصی که به موسیقی حالا با این نگاهی
که با این نگاه آدورنو جامعه بورژوازی که بر محوریت سرمایه‌داریه و داره انسان رو منحط میکنه، انسان رو در مرحله بن نگه میداره، چون جامعه سرمایه محور یعنی فقط پاسخ به غرایز دیگه، این چیزیست که به صراحت تو مقدمه کتاب خود آدورنو داره. خب پس این جامعه داره کلی همه چیز رو هویتش رو رنگ و لعاب چی بهش میده؟ بورژوازی و سرمایه محور و اینها. پس موسیقی بله اختصاصی به موسیقی نداره، یه جایی خودش هم اشاره میکنه بله بله، یعنی اون دیگه از اون کارکرد خودش ساقط میشه. حالا چون اینجا داره تحلیل روانشناختی موسیقی میگه، میگه آیا به ما این جرأت رو میدید که بگیم مثلا موسیقی خوب و بد داریم، موسیقی داریم که میتونه حتی جلوی هوشیاری و فکر و عمق شما رو بگیره؟ اینا رو میخوام میگه اینو داریم و من قائلم که اینو داریم. موسیقی در واقع تقسیم میشه به این مسئله و اینو تکنیکال حتی با خود ذات موسیقی بررسی میکنه. وقتی از شما میام یا مثلا اون رپ که میخونه طرف اصلا داره چیزای بی محتوا میخونه، من اتفاقا این کتاب رو وقتی شروع کردم همین قصه یه چیز پیش اومده بود، همین آقای تتارو که چند میلیون بود مثلا اون لایو، 1 میلیون نفر چقدر مثلا لایو گوش دادن به اون، من حقیقت نمیدونستم تا مدت ها که محتواش خیلی خوب محتوای سخیف و وحشتناکی بود دیگه. درسته. منظورم اینه که آدورنو حتی نیومده وارد این محتوا بشه. من و شما به عنوان جمع مذهبی میگیم آقا باشه حالا یه فوقش صوت و چیز دیگه، آقا این صوت هم شما هر کسی خودش تشخیص بده که این براش آزاردهنده هست یا نه. کمون که این آقای کیخایی این فایل خیلی حجمش زیاده 56 مگه میخواستم بذارم، شاید یه خوری دشوار بعد تو آپارات میتونید دریافت کنید که جلسات چند جلسه هست آخه، جلسات مثلا در واقع همین فتیشیسم رو، فتیشیسم در موسیقی رو بزنید اون ویدیوهاش بیاد، قسمت ویدیوها ببینید این هست. اونجا میگه که خب آقای آدورنو بیا شما به فرد بررسی کن، یعنی به اقتضای فرد. آدورنو اومده رو خود تکنیکال موسیقی، یعنی رو بالا و پایین شدن اصوات،
یعنی
اصلا محتوا رو چیز نکرده.
تخصصش هم تو همون بوده.
تخصصش هم میخوام بگم این ارزش کار رو بیشتر میکنه. الان شما به یک فردی هم که عاشق موسیقی باشه ولی یه ذره انسان باشه بهش بگی این تتلو مثلا اینو خونده، میگه خیلی آدم مثلا خبیثی بوده. من مثلا اگه دخترم پسرم اینو گوش بده خب خیلی اثر بدی روش میذاره، کلماتی که به کار میبره تو اون متن و فلان این حرفا. یعنی میخوام بگم یه خود محتوایی سنجیدن موسیقی خیلی واضح‌تر نقدش تا نقد چی اصوات مثلا و اثرش در بعد مثلا روانشناختی و اینها.
من اسلامی هم حالا اون بحث موسیقی رو اول بحث نواز تا محتوا بیشتر دغدغه و اون خطاهایی که دغدغه
بله.
فقهای اسلامی بیشتر
نواز. حتی مستند قرآن که وشتن با قول از زوره تنها مستند قوله محتواست.
قول از دارم دو تا هم تحدیداش رو عنوان میکنیم، میگن که هم ممکنه که نواش هم تحدیداش
محتواش اگه درست.
مثلا من احساس کنم پس ما الان اصلا کلا از موسیقی بعد میمونیم طرز کار آدورنو اصلا ما قبول نداریم، یعنی نه ما این الگورو نه این ولی رو قبول داریم نه اون ولی رو قبول داریم. چون که ما قبول داریم اینه که همه این هنر رو این مفاهیم جامعه اجتماعی
درست اینطوری من متوجه میشم، ولی واقعیتش یه نقدی که مثلا حالا یه جورایی اصلاح طلب ها، یعنی منظورم اون بنیادهای فکری اصلاح طلبی دارن، این که اونها میگن که شما هم دوباره این قصه رو ساختین، یعنی شما اومدید گفتید که حفظ نظام از اوجب واجباته، بعد نظام رو توتالیتر مذهبیش کردید، اون توتالیتر مثلا مارکسیسمی و مثلا سرمایه‌داری و اینها بود، شما اومدید توتالیتر و شما اومدید تو قالب اینجا اونا رو از کارکرد خودشون انداختید. پس اینجا اگر یه شاعری شعری بگوید که بر علیه شما باشه اون حق نداره دیگه اون هنر خودش رو ابراز بکنه. پس اون ما اینو قبول داریم،
یعنی اینکه مهمه که تحت ولایتی که قرار بگیریم،
درسته همینطوره، ولی من حرفم اینه ها، آیا واقعا مثلا آخه خیلی قصه لیزه دیگه، میخواییم مثلا یه چیزی بگیم
مثل حوزه دیگه میکنیم، حوزه رو گفتن که
مستقل از حکومت
خاطر اینکه بعد اینکه دولت نقد کنه، اگه به بودجه دولت بگیره میره که دولت نقد کنه،
میره تو کل دولت معنا میشه.
بودجه مستقلی
یا مستقلی سری یه سری کنگر مثلا برای عمرانی چی میدم به خواهد
حوزه واقعیتش رو بخواهد
الان کدام دانشگاهی نیستش که مستقیم بودجه داره
حوزه اولا خیلی از نمیدونم حالا شما حوزوی هستید، الان حوزه مروی دومین تولیت جهان اسلامه به لحاظ وقف، داره مثلا هزینه حرم سید و شهده و عزت عباس دو تا منطقه تهران وقف مروی هن، اون موقع زمین خالی بودن منطقه 14 و منطقه 15، حوزه حتی موقوفاتش احیا بشه کل شیعه رو جواب میده نمیخوام بگم فقط حوزه رو جواب میده، کل شیعه رو جواب میده. موقوفات فقط استان قزوین به عنوان قدیمی ترین حوزه هایی که مثلا همزمان با اصفهان و نجف و اینها حوزه قزوین هم مثلا دایر بوده، یه خیابون خیلی وسیعی پر از بازار و پر از مثلا اماکن مثلا تجاری و حتی سنتی و قدیمی، بازار مثلا سعد و سلطنه نمیدونم چی، که اینا وقف چی بوده؟ وقف حوزه اقبالیه و حوزه صالحیه قزوین بوده، که یه وقتی یه کسی میگه فقط موقوفات حوزه قزوین احیا بشه کل حوزه ایران رو جواب میده، اینا احیا نمیشه. یعنی بله، یعنی اصلا دولت یه کاری کرده جوری اینا رو گرفته، خیلی از اینا رفته جزء مثلا چی میگن میراث فرهنگی، بخش جدی اینا رفته اونجا، یه بخش جدیشو اصلا نمیتونن احیا بکنن و واقعا هم دارن مثلا ظلم میکنن. عرض میکنم مثلا منطقه 14 و 15 اون خانه مروی اصلا این حالت چه میدونم دهش و یا مثلا هکتارهای زمینیش بوده، مثلا وقف اونجا کرده، وقف نه اصلا بس خمس خیلی به حد ناچیزی، چون مگه مثلا شما فهم میکنید چند درصد مگه مردم خمس میدن، و بعد خود نگه خمس خیلی بتونه هنر بکنه، خود ساختمان های حوزه رو نگه داره، یعنی خود ساختمون حوزه رو بتونه نگه داره. الان مثلا عرض میکنم خود همین استقلال از جهت اینکه مثلا تزی که اسلام داشت در اینکه مثلا یه مسیرهایی رو احیا بکنه که این مسیرها مثلا تا آخر تا ابد مثلا چی باشه در واقع نگه داره، اون
استقلالش رو نگه
داره. من عرضم این بود که لیز بودن ماجرا به اینجاست که مثلا یه شاعری اگه بیاد نقد دولت بکنه، نقد عملکرد دولت رو داشته باشه، مثلا ملک و شعرهای بهار که مثلا دستگیر شد زمان رضا شاه، یکی از نقدهاش مثلا به تو اون جملاتش تو اون شعرش مثلا بی‌عدالتیه مثلا فلان. خب مثلا چه جامعه ما بی‌عدالتی نیست؟ اگه من یه شاعر متعهدی باشم که بی‌عدالتی مثلا دولت رو زیر سوال ببرم، در عین حال نظام اسلامی رو زیر سوال نبرم، من حق حیات دارم یا نه؟